اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. امروز سه‌شنبه پروسه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سنای کشور آغاز میشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. پلیس کابل امروز شنبه گفت که 4 کارمند وزارت انکشاف دهات افغانستان با ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که این حمله صبح امروز در جاده باغ داوود از مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل رخ داد. آقای فرامرز افزود که مهاجمان پس از گلوله‌باری بر موتر حامل این کارمندان وزارت انکشاف دهات از محل فرار کردند. در این حال دفتر رسانه‌های ولی میدان ودک با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تمامی قربانیان این حمله کارمندان ریاست انکشاف دهات آن ولایت بودند. در خبر دیگر، مقام‌های وزارت خارجه افغانستان گفتند که یک واسطه مربوط این وزارت امروز در کابل هدف ماینه مغناطیسی قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در این انفجار یک کارمند این وزارت جان باخته است. مقام‌های محلی ولایت هرات امروز شنبه گفتند که در نتیجه انفجار ماینه کنار جاده در شارای هرات اسلام قلعه 4 سرباز تصدی ملی محافظت عامه افغانستان کشته شدند. سید وحید قتالی ولی هرات گفته است که در این انفجار 3 سرباز دیگر زخمی شدند. نیروهای تصدی محافظ عامه افغانستان بیشتر مسئولیت تامین امنیت نهادهای دولتی و تأسیسات عامه منفعه را در افغانستان بر عهده دارند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان در گذشته گروه طالبان را مسئول حملات مشابه خوانده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز سه‌شنبه در واکنش به اصرارات اخیر نمایندگان گروه طالبان و برخی چهره‌های سیاسی در این کشور گفت که ایجاد اداره موقت به تامین صلح منتج نمی‌شود. عبدالله که در نشست گشایش کمیسیون رسانه‌ها و آگاهی عامه شورای عالی مصالحه ملی این کشور صحبت می‌کرد، گفت که حکومت موقت به تنهایی نمی‌تواند متضمن صلح شود.
وقتی که بحث حکومت موقت و اینا مطرح میشه، یک علاقمندی طور پیدا میشه، مثل که بس بین خود ماست، ما بین خود میشیدیم، یک حکومت موقت میسازیم، باز در شرایط بهتر قرار میگیریم از این وضعیت موجود. من ایرم بسیار مفید نمیدانم.
آقای عبدالله همچنین از ادامه خشونت‌های گروه طالبان در این کشور انتقاد کرد و گفت که هیئت مذاکره کننده این گروه میز گفتگو در قطر را ترک کرده و تا حال حاضر به گفتگو با هیئت حکومت افغانستان نشده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشورهای کمک کننده صلح افغانستان به شمول قطر خواست بر طالبان فشار بیاورند تا آنان به میز مذاکره حاضر شوند. این در حالی است که شیر محمد عباس استانگزی، معاون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان، در جریان سفر اخیرش در مسکو گفت که یگانه مانع در برابر صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی است. در واکنش به این اظهارات استانگزی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که ایجاد حکومت موقت سبب خونریزی خواهد شد. افغانستان و هند توافقنامه ساخت بند آب شاتوت کابل را امروز شنبه امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدراعظم هند در یک نشست مجازی این توافق را امضا کردند که 236 میلیون هزینه برخواهد داشت. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که با ساخت بند شاتوت در کابل مشکل آب آشامیدنی در کابل به گونه دائمی رفع خواهد شد. آقای غنی همچنان گفت که کار ساخت بندهای آب در بخشای این کشور به گونه جدی ادامه دارد. رژیم غنی با اشاره به ساخت بندهای کمال خان، شورابک، کجکی و شاو عروس گفت که این بندها یکی پی دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهند شد. روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا آغاز می شود. این نخستین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک رئیس جمهور آمریکا دو بار استیضاح شده و برای دومین بار در مجلس سنا در حال محاکمه می شود که در کرسی قصر سفید قرار ندارد. انتظار می رود که نخست اعضای مجلس سنای آمریکا رأی بدهند که آیا محاکمه یک رئیس جمهور که دیگر در قدرت نیست مطابق به قانون اساسی است یا خیر. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا طرحی را که برای محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا ریخته و هر دو حزب روی آن توافق کرده اند منصفانه عنوان کرده است. وکلای مدافع رئیس جمهور پیشین امریکا روز دوشنبه گفتند که نفس برگزاری محاکمه یک رئیس جمهور که دیگر در قدرت نیست خلاف قانون اساسی است. در این روان دموکرات‌ها تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را به خاطر شورش و هجوم عامیانش بر کنگره آمریکا محکوم کنند و جمهوری‌خواهان می‌خواهند این روان به زودی خاتمه یابد. شرح بیشتر این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایران بار دیگر گفته است که ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 تخطی کرده است و آمریکا باید به برجام برگردد و بر تعهدات خود عمل کند. محمد جواد ظریف در یک پیام تویتر خود نوشته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک انتخاب دارد و آن این که به گفته وی پالیسی های ناکام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را کنار بگذارد و به توافق هسته‌ای برگردد. این دیپلمات ارشد ایرانی گفته است که پیگیری پالیسی های ناکام ناکامی بیشتر را در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد. ادامه خبرهای افغانستان منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های استخبارات نظامی ایالات متحده امروز شنبه گفتند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بار دیگر در افغانستان فعال شده و ممکن حملات بیشتر را در آن کشور سازماندهی کنند. حملات ایالات متحده، حکومت افغانستان و گروه طالبان سال گذشته از ضربه جدی بر شاخه خراسان داعش در افغانستان وارد کرد و مقام‌های استخباراتی آمریکا سال گذشته تخمین کرده بودند که شمار تندروان این گروه در سال 2020 میلادی در افغانستان به 1000 نفر کاهش یافته است. اما استخبارات نظامی آمریکا حال گفته است که این گروه ممکن بار دیگر قادر به انجام حملات باشد. مقام‌های آمریکایی سال گذشته اعلام کردند که شاخه خراسان داعش تا 50% مناطق تحت کنترل خود را در افغانستان از دست داده و تندروان این گروه در ولایت‌های ننگرهار و کنر با شکست مواجه شدند. وزیر استخبارات ایران امروز شنبه گفت که فشارهای دوامدار غرب بر ایران مقام‌های آن کشور را وادار خواهد کرد در صدد سلاح هسته‌ای شوند. در گذشته مقام‌های ایرانی همواره گفتند که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. محمود علوی وزیر استخبارات ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که علی خامنه‌ای رهبر آن کشور فتوا داده است که ساخت سلاح هسته‌ای برخلاف شریعت اسلامی است، اما هشدار داد که اگر کشورهای غربی ایران را مجبور به ساخت سلاح هسته‌ای بسازند مقصر کشورهای غربی خواهد بود. اظهارات این مقام ارشد استخباراتی ایران در حال بیان شده است که در چند هفته گذشته مقام‌های ایرانی به شمول رئیس جمهور آن کشور از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند تا به توافق برجام برگردد. آقای بایدن نیز گفته است که واشنگتن مایل است به این توافق بین‌المللی برگردد، اما تاکید کرده است که نخست ایران باید به همه تعهدات برجام عمل کند. سازمان جهانی صحت امروز شنبه گفت به نظر می رسد ویروس کرونا از ایوان به انسان سرایت کرده است، نه از یک لابراتوار چینی واقع در شهر ووهان ولایت هوبی چین. تیم از متخصصین این سازمان امروز پس از تحقیقات دو هفته‌ای در شهر ووهان ولایت هوبی چین نتیجه تحقیق خود را اعلام کرده، گفتند که انستیتوت ویروس شناسی ووهان چین نمونه های گسترده ای از ویروس را جمع‌آوری کرده بود و این عمل به اتهامات منتج شد که گویا ویروس کرونا از همانجا به صحات اطراف سرایت کرده و در نهایت به همگیری مرگبار مبدل شده است. چین این اتهام را به شدت رد کرده و احتمالات دیگری را در خصوص منشای این ویروس ترویج کرد. متخصصین این سازمان گفتند که در خصوص منشای ویروس کرونا در چین تحقیقات عمجانبه و گسترده را انجام دادند و همه احتمالات را مطالعه کردند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که به نظر نمی رسد این ویروس در نتیجه یک حادثه لابراتواری به بیرون سرایت کرده باشد. در تیم تحقیقاتی سازمان جهانی صحت متخصصین از 10 کشور گرده هم آمده بودند و دو هفته را در شهر ووهان سپری کردند، جایی که آنان از طریق ویدیو کنفرانس از یک هتل تحقیقاتشان را انجام دادند. ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشا گرفت و تا حال به 192 کشور و قلمرو جهان گسترش یافته و به همگیری مرگبار صحی مبدل شده است. مقام‌های محلی عراق امروز شنبه گفتند که حکومت آن کشور 5 نفر را که به اعمال دشت‌افکنی محکوم شده بودند به دار آویخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از منابع حکومت عراق گفته است که همه این افراد شهروندان عراقی بودند و در شهر ناصریه آن کشور به دار آویخته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیگر حکومت عراق که مسئول اعدام این افراد بود گزارش داده است که اجساد اعدام شدگان به خانواده‌هایشان تسلیم داده شده است، اما در مورد جزئیات جرم آنان تبصره نکرد. پس از شکست داعش در سال 2017 میلادی، حکومت عراق صدها تندروی مظنون را توقیف کرد و از آن پس چندین بار اعدام‌های دسته جمعی را در آن کشور به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین و گزارش‌های این برنامه. امروز سه شنبه، پروسه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در صنایع کشور آغاز می‌شود. دموکرات‌های مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده سه پاراگراف نخست مقدمه سند استیضا را من حیث روزنه استراتژی خود به محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با مجلس سنا تسلیم کردن. کرسی های مجلس سنا میان دموکرات ها و جمهوری خواهان به گونه مساویانه تقسیم شده. با در نظر داشت یزد، دموکرات ها برای محکوم کردن رئیس جمهور پیشین نیاز دارند تا 17 تن از سناتوران جمهوری خواه به نفع اونا رای بتن. در رابطه لحظات پیش گفتشون رو داشتم با همکار ما قدیر مشرف که این موضوع را دنبال کردم. سلام به شما آقای مشرف، خدا کنه خسته نباشین، تشکر از وقت شما. در آغاز من میخواستم این سوال از شما برسان کنم که این پروسیجر یا این پروسه چند روز دوام میکنه؟
سلام به شما آقای سی و شنونده های عزیز. روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای امریکا میتونیم بگیم که شامل چند مرحله است و میتونه که یک مدت زمان طولانی و یا هم یک مدت زمان بسیار محدود را در بر بگیره. رهبران حزب جمهوری خواه و دموکرات در مجلس سنا روی ساختار و زمانبندی محاکمه استیضای رئیس جمهور به توافق رسیدن. روند محاکمه امروز آغاز میشه و نخست اعضای مجلس سنا رأی میدن که آیا محاکمه یک رئیس جمهوری که دیگر در قدرت نیست مطابق قانون اساسی است یا نه. البته این یک استدلال است که برای جمهوری خواهان فرصت خواهد داد. ترامپ بدون از اینکه بر رفتار و گفتار از او به پیشان یا او را تصدیق کرده باشند او را تبرئه بکنند.
اما آیا امی پروسیجر قانونی هست؟ برای اینکه جمهوری خواهان میگن که اصلا در قانون اساسی چنین چیز تذکر داده نشده و این پروسه را غیر قانونی میخوانن.
رأیگیری را که امروز روی از او انجام میتن هم روی از میست که آیا استیضای یک رئیس جمهور که دیگه در قدرت نیست بر اساس قانون اساسی است یا نه. استدلال را که وکلای مدافع آقای ترامپ که دو تن را که استخدام کرده که بر نمایندگی از او در این مجلس در مجلس سنا و در محاکمه صحبت خواهد کردن و از او دفاع خواهد کردن همانی است که میگن که این روند اصلا در قانون اساسی نیست. قانون اساسی امریکا استیضا و محاکمه استیضا را برای اوی از افراد که در حکومت فدرال کار میکنن و برحالتن اجازه میکنن. ولی رئیس جمهور ترامپ اولین رئیس جمهور است که پس از اینکه زمام حکومتش زمام کارش در قصر سفید تمام میشه ای با سی استیضایش میاده مجلس
و اما آقای مشرف، دموکرات ها چنین استدلال میکنن که درست یک هفته قبل از اینکه آقای ترامپ ترک کنه قصر سفید اونا استیضا را به اصطلاح فرستادن.
بله، خب اصلا دوسیه استیضای رئیس جمهور ترامپ در اواخر ماه جنوری درست 4-5 روز پس از اینکه مراسم تحلیف صورت گرفت و به مجلس سنا ارائه شد، ولی خود دوسیه استیضایش در زمانی که رئیس جمهور هنوز برحال بود استیضایش صورت گرفته بود. حال سوال از این پیدا میشه که آیا اعضای مجلس سنا که دموکرات ها و جمهوری خواهان هستن برای ادامه از این روند اونا رای میتن یا نه. اون رای گیری امروز در نخست است، ولی تا جایی که قدرت و اکثریت در دست دموکرات ها ساقایستی گمان از این برده میشه که در مجلس سنا ای تایید شود که باید روند محاکمه آغاز شود. اما ای که آیا رئیس جمهور ترامپ محاکمه میشه یعنی و محکوم شناخته میشه یعنی او یکمک بعید به نظر میرسه. به این خاطر بعید به نظر میرسه که برای محاکمه یک رئیس جمهور در مجلس سنا دو سوم آرای مجلس نیاز است و فعلا قدرت و یا چوکی ها 50-50 است، 50 دموکرات و 50 جمهوری خواه هست و برای اینکه دموکرات ها بتانند دونالد ترامپ محاکمه بکنند به 17 رأی جمهوری خواه نیاز دارند که این اثبات به این میگیره که 17 جمهوری خواه حاضر میشن که اینا از آنچه را که در روز ششم با مذرت در روز ششم جنوری که حمله شده بود بر از طرف حاملان رئیس جمهور ترامپ بر ساختمان کانگرس و دلیل استیضای رئیس جمهور هم همیست که او با اظهارات خود حامیان خود تحریک کرد تا اونا به کانگرس حمله بکنن و در داخل خود کانگرس بیان و لوازم و آنچه که مربوط فدرال است او را برش آسیب برسانن، به این رئیس جمهور متهم است. حالا ای که بتانه 17 نفر ایرای خود به نفع دموکرات ها بتن و بر علیه رئیس جمهور ترامپ رای بتن یا نتن، یه ارتباط به این میگیره که
دو سه
روز آینده روشن
شد. آیا رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ در اینجا در سنا حضور پیدا خواهد کرد؟
آقای اسدی، یکی از موضوعاتی که در این مجلس رویش هنوز هم روشن نیست که آیا شاهدار در این مجلس اینا فرا میخوانن یا نه. دونالد ترامپ هفته پیشتر درخواست اعضای مجلس سنا را برای آمدن در مجلس و گواهی دهی رد کرده و قرار نیست که در اینجا بیاید، ولی این دومین محاکمه سیزای رئیس جمهور با یک احساس فوریت و عجله آغاز شده، به این معنی که دموکرات ها میخواین ترامپ به خاطر شورش و هجوم حامیانش بر کانگرس مختوم بکنن و جمهوری خواهان میخواین که روند هر چیزی تر پایان بدن و هر قدر که شواهد در مجلس حضور نداشته باشه اما قدر کمتر خواهد گرفت.
تشکر آقای مشرف.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 16 واقعه مثبت جدید کرونا و صحتیابی 67 بیمار کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. همچنان مسئولان ارشد وزارت نقش تیم‌های سیار پاسخ‌های سریع و سکتور خصوصی صحت در امر مبارزه با کووید 19 در کشور ارزنده ارزیابی کردند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی وارشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز سه شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 4 مورد فوتی ناشی از کرونا 16 واقعه مثبت جدید کرونا شناسایی شده است و همچنان 67 تن از بیماران کرونایی در کشور صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصوما جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1837 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 16 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55402 رسانیده. همچنین 67 مورد بهبود یافته و 4 مورد فوتی داشته.
این واقعات مثبت جدید کرونا در 10 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت های کابل و ننگرهار با داشتن 3 واقعه مثبت، هرات و تخار با ثبت 2 واقعه مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارد. با ثبت این آمار جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور با 55402 تن افزایش یافته است و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 با 2418 تن و کل تعداد شفایاب شدگان هم با 48109 تن رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت از شروع انتشار ویروس کرونا تا کنون 266628 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 4875 تن بیماران کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد. با شکست منحنی موج دوم شیوع ویروس کرونا، مسئولان وزارت صحت فرصت پیدا کردند تا ابعاد مختلف مبارزه با کووید 19 در کشور را بررسی و ارزیابی نمایند. دکتر وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، به روز دوشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت تجارب نزدیک به یک سال وزارت صحت و در مجموع سکتور صحت افغانستان در امر مبارزه با کووید 19 را با رسانه‌ها شریک ساخته گفت تیم‌های پاسخ‌دهی سریع و همکاری سکتور خصوصی صحت در امر مبارزه با کووید 19 بسیار ارزنده بوده است.
تمام کشور به تعداد 152 تیم آرارتی و تیم پاسخهای سری رو ما فعال داشتیم که اینا در شناسی واقعیت ما رو بسیار کمک کردن. 262,891 تست در کشور انجام دادیم. 55,359 واقعی مثبت شناسایی کردیم. 2413 هموطن ما و شما متاسفانه در نتیجه مصیبت کرونا جان شیرین خود از دست دادن.
سرپرست وزارت صحت عامه با ادامه گفت سکتور خصوصی صحت افغانستان در امر مبارزه با ویروس کرونا یک از فاکتورهای عمده و تعیین کننده بوده است که در موج دوم بیشترین همکاری را داشته است و در موج اول هم در فراهم ساختن منابع همکاری های فراوان کرده است. ویروس کرونا برای بار نخست در برج دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی کشور چین شروع یافت، سپس با یک سرعت زیاد در سایر نقاط دنیا گسترش یافت و تا کنون به عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد که بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا حال بیشتر از 100 میلیون انسان به این بیماری همگیر مبتلا شدند و بالاتر از 2 میلیون نفر هم در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری جان باختند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتند که در یک سال گذشته 43 شهروند افغان از امریکا و بیش از 85 هزار تن از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی به افغانستان برگشتند و بنیاد ارقام وزارت در 6 سال گذشته بیش از 8500 افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که در نزدیک به یک ماه گذشته 31 افغان از کشورهای اروپایی عودت کرده که برگشت 29 تن آنان اجباری بوده است. نوررحمان اخلاقی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که در یک سال گذشته 43 شهروند افغانستان از آمریکا، 935 تن از کشورهای اروپایی، 11,929 تن از ترکیه، بیش از 831 هزار تن از ایران و بیش از 8 هزار تن از پاکستان به افغانستان برگشته اند. آقای اخلاقی افزود که به گونه مجموعی از سال 2015 تا 2020 میلادی بیش از 8500 افغان از کشورهای اروپایی عودت کرده که برگشت 3870 تن آنان اجباری بوده است.
در کشورهای اروپایی مجموع افغانایی که به سر میبرن 709549 تن گزارش شده. در 2015 مجموع عودت ما از کشورهای اروپایی 451 بوده، در 2016 1743، 2017 1011 تن، در 2018 1986 تن، در 2019 558 و در 2020 676، در 2021 تا حالا دو نفر، البته بخش داوطلبش میخواندم، اجباری هاش در 2015 252، 2016 580، 2017 784، در 2018 819، در 2019 1176، 2020 259 و 2021 تا حالا اجباری 29 نفر.
به گفته آقای اخلاقی به دلیل حضور شمار زیاد مهاجران افغان در ایران و پاکستان بیشترین مشکل در همین دو کشور است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که از میان نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان 2 میلیون آنان هنوز کارت شناسایی ندارند. به گفته آقای اخلاقی حدود 1 میلیون افغان مقیم در ایران برای اخذ تذکره الکترونیک افغانستان درخواست داده که 145 هزار آنان شناسایی شده و قرار است برایشان تذکره توزیع شود. بر بنیاد ارقام حکومت افغانستان در حال حاضر 6 مرکز توزیع تذکره الکترونیک در ایران فعال است. این مقام حکومت افغانستان در مورد بیجا شدگان داخلی نیز گفت که رقم تکان دهنده افغان‌ها در سال 2020 میلادی بیجا شده اند.
در بحث رسیدگی به بیجا شدگان داخلی که یکی از بحران‌های اصلی ماست، در سال 1399 گزارش که ما داریم نزدیک به 76 هزار فامیل عمدتاً به دلیل ناامنی بیجا شدن که اگر از نظر رقمی نفوس شدن بگویم 536 هزار نفوس می شوند. ما به حدود 98,000 نفرشان کمک رسانی کردیم، یا از طریق خودمان یا با هماهنگی ما از طریق مؤسسات.
پیش از این ملل متحد گفته بود که بیجا شدگان داخلی در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. بر بنیاد گزارش ملل متحد، جنگ، ناامنی و فقر سبب شده تا شمار زیاد از بیجا شدگان داخلی نتوانند به محلات اصلیشان برگردند. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت
بیجا شده ها متاسفانه امر است که در جریان جنگ بیشتر اتفاق میفته در افغانستان. پیامدهای بسیار زیانبار داره. مسئله اولی است که دسترسی اینها به غذا، آب یا آشامیدنی و مهمتر از همه سرپناه. سه، نگرانی عمده است که در اتفاق میفته.
بر بنیاد ارقام رسمی بیش از 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای مختلف جهان مهاجرند و بیش از 4 میلیون نیز در داخل کشور به دلایل چون فقر و ناامنی بیجا شده اند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مرکز تحقیقاتی پیو اخیراً نظرسنجی جدید را در مورد طرز دید مردم در رابطه با چگونگی رسیدگی کشورهای غربی به ویروس همگیر کرونا انجام داده. در این نظرسنجی که همچنان از مردم در مورد نگرش اونا با واکسین‌های اجباری پرسش به عمل آمده، اختلافات زیادی در افکار عمومی در مورد چگونگی کنترل ویروس همگیر کرونا وجود داره. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنوید.
در اروپا و ایالات متحده مناطق کمتری از محیط زیست وجود دارد که از ویروس همگیر کرونا در امان بوده است. آسیب‌های موجود در سلامتی انسان گاه اوقات طاقت فرسا بوده است. جوامع تقریباً در حالت رکود قرار دارد. اما یک نظرسنجی توسط مرکز تحقیقات پیو مستقر در ایالات متحده برداشت‌های کاملاً متفاوت از مردم را درباره چگونگی برخورد خوب حکومت‌های غربی با بیماری همگیر کرونا نشان می‌دهد. کیت دفلن، نویسنده و محقق در مرکز تحقیقاتی پیو، می‌گوید
In Germany, for instance, 77% of the public.
به طور مثال در آلمان 77% مردم فکر می‌کنند که کشورشان تا کنون کار خوبی در زمینه مدیریت ویروس کرونا انجام داده است. در سه کشور دیگر، بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه، نظرسنجی‌ها کمی متفاوت‌تر است. مثلا در ایالات متحده 58% به این باورند که کشورشان کار نادرستی در زمینه کنترل ویروس انجام داده است.
این تحقیق در ماهای نوامبر و دسامبر سال 2020 قبل از رویکار آمدن رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن در ماه جنوری و درست زمان انجام شد که برنامه های واکسیناسیون در ایالات متحده و بریتانیا شروع و کار کرد. اتحادیه اروپا در اجرای برنامه های واکسیناسیون بسیار کندتر عمل کرده است. اما در یکی از کلینیک ها در پاریس ناامیدی نسبت به تأخیر در واکسین وجود دارد. جیوفرو بولار، شاروال ناحیه 17 پاریس، میگوید
ما بسیج شده ایم. ما آماده ای استقبال از افراد آسیب پذیر هستیم، با این تفاوت که واکسین نداریم. در اینجا ما در یک مرکز کاملا مجهز اما یک مرکز خالی قرار داریم و البته عصبانی هم هستیم.
فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا با ترس از دست دادن اعتماد عمومی استدلال کردند که روند تصویب واکسین نباید عجولانه انجام شود. فرانسه یکی از بالاترین سطح به اصطلاح بدبینی واکسین را در جهان دارد. یک مطالعه اخیر نشان داد که بیش از 40% از جمعیت بزرگسالان قصد گرفتن واکسین را دارند. رئیس جمهور امانوئل ماکرون اخیراً درخواست واکسین‌های اجباری را رد کرد. نظرسنجی پیو از پاسخ دهندگان در مورد طرز دیدشان به واکسین‌های اجباری سوال کرد. کیت دفلان می‌گوید:
در سه کشور که ما این سوال را پرسیده ایم، اکثر مردم یک نظر قابل قبول را پیدا نمی کنند. بنابراین به عنوان مثال 75% در فرانسه تطبیق واکسین را به دستور دولت نمی پسندند. بریتانیا یکی از کشورهایی بود که در آن بیشتر مردم از مفکوره تطبیق اجباری واکسین استقبال می کنند. حدود 62% مردم آن را یک پیشنهاد قابل قبول می دانند.
در بریتانیا برنامه واکسیناسیون در حال تسریع است. بیش از 12 میلیون نفر در حال حاضر اولین دوز خود را دریافت کردند. بریتانیا همچنین بیشترین تعداد ویروس کرونا را در اروپا متحمل شده است. انتخابات محلی که قرار است در ماه می برگزار شود، معیار دیگری برای تایید عمومی برای کنترل ویروس کرونا توسط دولت است.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.